رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیامی به پایان با یک و یک شما شنوندگانی ارجمند.
صبحتون بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
امروز جمعه 18 ژانویه سال 2008 میلادی است و نشر جمع‌بستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و استودیوی رادیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان تقدیم میکنیم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوای پایتخت همانو سرد است و هواشناسان کشور میگویند که این ساعت حرارت 6 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا اینجا ابرالوده و 3 درجه سرد.
در ابتدای مجله بامدادی نگاه به تقویم رویدادهای مهم روز.
امروز سفری رسمی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به بلغارستان ادامه می‌یابد.
امروز ضمن یک همایش در دوشنبه مسائل پشتیبانی حقوقی صاحبکاری برای ژورنالیستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
و قرار است امروز وزیر خارجه اوکراین ولادیمیر آگریسکو رسما عریضه کشورش برای پیوستن کیف به ناتو را به رهبران این پیمان سپارد.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم شما رو همکارانمون مسئولین مجله شامگاهی آشنا خواهند کرد. حالا باشد نگاهی به سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
سرگی لاوروف گفت که مسکو فقط از راه دیپلماتی حل قضیه برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی میکند.
وزیر دفاع امریکا اطلاع درباره سرشوی مناسبت میان واشنگتن و همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضو ناتو را رد نمود.
بر اثر یک انفجار در شهر پشاور پاکستان دست کم 5 کس کشته و تقریبا 20 نفر مجروح شدند.
و احزاب مخالف حکومت قرقیزستان برکناری رئیس دادگاه عالی این کشور را محکوم کردند.
مشروعی خبرها. امروز سفری رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بلغارستان ادامه می‌یابد. دیروز ولادیمیر پوتین از و رئیس جمهوری بلغارستان گیورگی پیروانوف سال روسیه در بلغارستان را افتتاح کردند. گفته می‌شود که در جریان این سفر چند سند مهم از جمله درباره بنیاد لوله نفت بورگاس الکساندروپولیس امضا خواهد شد. خبرگزاری‌ها حدس می‌زنند که این شاید آخرین سفر خارجی ولادیمیر پوتین در سمت رئیس جمهوری روسیه باشد.
مسکو فقط از راه دیپلماتی حل قضیه برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مذاکرات با سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل به این نقطه تاکید کرد. او افزود که برای فعالیت آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای در ایران باید شرایط های مساعدتر مهیا سازند. سیپی لیونی در نوبت خود اظهار داشت که جامعه جهانی باید از صاحب سلاح هسته‌ای شدن ایران جلوگیری کند و در این سمت باید همه کشورها در پهلوی آمریکا و اسرائیل باشند.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اطلاع درباره سرچاوی مناسبات میان واشنگتن و همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضو ناتو را رد کرد. در یک نشست خبری در پنتاگون روبرت گیتس شجاعت نیروهای ناتو در مبارزه علیه طالبان افغانستان را ستایش نمود. او گفت که این نیروها از بریتانیا، کانادا، هلند، استرالیا، دانیا و دیگر کشورها در احیای افغانستان و مبارزه با مخالفان این حکومت سهمی بزرگ میگیرند. یادآور میشویم دیروز یهاب دهوبس خفر دبیر کل ناتو انتقادی وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس درباره آمادگی ناکافی نظامیان کشورهای اروپا ضمن عملیات ضد ترور در افغانستان را رد کرده بود. با گفته آقای خفر همه نظامیان کشورهای اروپایی از اجرای وظایف بر دوششان گذاشته به خوبی میبرایند. وزارت دفاع هلند هم از واشنگتن خواست که اظهارات روبرت گیتس را تشریح کند.
بر اثر یک انفجار در شهر پشاور پاکستان دست کم 5 کس کشته و تقریبا 20 نفر مجروح شدند. با گفته کارمندان پلیس یک مطلب بمب را در درآمدگاه یک مسجد شیعه مذهب انفجار کرده است. انفجار در عرفه عاشورا مراسم اهل تشنع به وقوع پیوسته است. سالهای پیش نیز سنی مذهب های پاکستان در راه برگزاری این مراسم مانع ایجاد میکردند.
ویکتور چرنمردین سفیر روسیه در کیف گفت که در صورت ورود اوکراین به ناتو مسکو مناسبت خود با این کشور را تجدید نظر میکند. او افزود که تصمیم درباره ورود اوکراین به ناتو باید از طریق نظرخواهی از سوی مردم این کشور گرفته شود. قرار است امروز وزیر خارجه اوکراین ولادیمیر آگریسکو رسما عریضه کشورش برای پیوستن کیف به ناتو را به رهبران این پیمان سپارد.
و احزاب مخالف حکومت قرغیزستان بر کناری رئیس دادگاه عالی این کشور کورمانبیک عثمانوف را محکوم کردند. با گفته سابق وزیر خارجه کشور روزا اتمبای و این تصمیم رئیس جمهور و پارلمان انگیزه سیاسی دارد. خود عثمانوف اظهار داشت که او را برای مستقل بودنش به اصطلاح مجازات کردند. دیروز پارلمان قرغیزستان پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیک باقیف درباره برکناری رئیس دادگاه عالی کشور را پذیرفت و این در حالی که وکالت او بعد از 7 سال پایان می‌یابد. با گفته نماینده رئیس جمهور 50 تن از دادرس‌های محلی از بالای رئیس دادگاه عالی شکایت کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و یادآور میشوم که امروز جمعه 18 ژانویه سال 2008 میلادی است. و نظر میرسد که اختلاف میان مسکو و لندن در رابطه با بستن دفترهای سازمان فرهنگی شورای بریتانیا در روسیه تا رفت ژرف‌تر میشود. اخیراً اسامبلی پارلمانی شورای اروپا از متوقف شدن فعالیت دفترهای شورای بریتانیا در دو شهر روسیه اظهار نگرانی کرد. با اطلاع خبرگزاری ها دفترهای این شورا در شهرهای سانکت پترزبورگ و یکاترینبورگ موقتاً بسته شدند.
اخیراً دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا عمل مقامات روسیه در برابر شورای بریتانیا را برای یک کشور بزرگ ناشایسته نامید. با گفته او این گونه عمل فقط سالهای جنگ سرد به نظر می رسید. همزمان وزیر خارجه بریتانیا گفت که لندن در پاسخ از عملهای همسان کار نخواهد گرفت. او افزود مقامات روسیه شورای بریتانیا را در پرداخت نکردن انداز متهم می کنند و این در حالی است که این سازمان فرهنگی در نهادهای اندازی روسیه ثبت نام شده است. وزیر خارجه بریتانیا با آن نکته اشاره کرده است که مسکو از منفعت‌های خود در دادگاه حمایت نکرده دو دفتر شورای بریتانیا را از راه صدور امر بسته است. در همین حال مارتین دیویدسون رئیس شورای بریتانیا اظهار نمود که این نهاد فرهنگی فعالیت خود را ادامه می‌دهد و همه خواهشمندان می‌توانند به دفتر آن در شهر مسکو مراجعه کنند. با گفته دیویدسون فشار مقامات روسیه بالای کارمندان در دفترهای شورا در شهرهای سانکت پترزبورگ و یکاترینبورگ فعالیت شورا در این منطقه ها را غیر ممکن گردانده است. مارتین دیویدسون همچنین گفت ما یک سازمان غیر سیاسی و تلاش داریم که مردم گوشه های گوناگون عالم را به هم آوریم. آنچه که مقامات روسیه می خواهند روابط فرهنگی را با بحث گسترده سیاسی بیامیزند درست نیست و من از آن سخت متاسفم که مقامات روسیه از افتش می خواهند روابط فرهنگی و تعلیمی میان کشورهای ما را محدود کنند در حالی که این روابط ارزش بزرگ دارد. رهبر شورای بریتانیا تایید کرد که فعالیت دو دفتر شورا در شهرهای سانکت پترزبورگ و یکاترینبورگ متوقف شده است. روز چهارشنبه اکثر کارمندان این دفترها به بخش‌های محلی خدمات فدرالی امنیت روسیه دعوت شده بودند. مقامات بریتانیا میگویند تصمیم درباره بستن دفترهای شورای بریتانیا پاسخ به تقاضای استرداد اندری لوگاوای با لندن است. لندن لوگاوای را در کشتار شهروند بریتانیا و سابق کارمند خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر لیتویننکو مجرم می‌داند.
و دیگر گزارشی که داریم نیز مربوط به روسیه است. طوری از بخش خبری شنیدید، امروز سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بلغارستان ادامه می‌یابد. روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری بلغارستان گیورگی پیروانوف سال روسیه در بلغارستان را افتتاح کردند. گفته می‌شود که در جریان این سفر چند سند مهم از جمله درباره بنیاد لوله نفتی بورگاس الکساندروپولیس امضا خواهد شد. تفصیلات بیشتری خبر را از همکارمون طاهری سفر بشنوید.
سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به بلغارستان نوترین عضو اتحادیه اروپا تنها به خاطر انرژی است و این بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا را نه خوشحال بلکه نگران میکند. رئیس جمهوری روسیه کوشش خواهد کرد تا رضایت بلغارستان برای ساختمان لوله عظیم گاز با اسم مجرای جنوبی را به دست دارد. لوله مذکور که شرکت گازپروم و شرکت انی ایتالیا کشیدنی هستند، گاز روسیه را از طریق بستری بحر سیاه و سپس قلمرو بلغارستان با کشورهای دیگری اتحادیه اروپا انتقال خواهد داد و این طرح نگرانی های اتحادیه اروپا را می افزاید که از حالا نیز می گوید این اتحادیه بیش از حد پایبند ذخیره های سوزشواری روسیه است. 40% سوزشواری کشورهای اتحادیه اروپا را روسیه تامین می کند و بعضی کشورهای عضو از یک سه حصه نفتی وارداتیشان را از روسیه می خرند. بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا در تشویشند که طرح نو ابزارهای سیاسی و اقتصادی فشار روسیه به غرب را می افزاید و این هم در حالی که تنش‌های میان دو طرف بیشتر شدند. اتحادیه اروپا شاهد آن بود که چگونه روسیه قیمت گاز صادراتیش به اوکراین و گرجستان را که میل به سوی غرب دارند بالا برد و در آن ماجراها انتقال گاز روسیه به اروپا نیز خلل دار شد. حالا اتحادیه اروپا کوشش دارد تا سرچشمه‌های مختلف سازشواری به دست بیارد و تنها پایبندی روسیه نباشد. از این خاطر جانبداری بنیادی لوله‌های گازی است که می‌توانند از حوزه بحر خزر و توسط قلمرو ترکیه نفت و گاز کشورهای سابق شوروی را به اروپا برسانند. اما طرح لوله گاز نابوکو که اتحادیه اروپا از ساختن آن منفعت دار است، بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی به تأخیر افتاده است و با نظر داشت این تأخیر حکومت روسیه تلاش دارد لوله نو گازی را تا به اروپا بکشد. بر اساس طرح لوله مجرای جنوبی از روسیه طریق بستر بحر سیاه تا به بندر بورگاس بلغارستان و سپس به چند شاخه تقسیم شده به آستریا، یونان و ایتالیا میرسد. تنها این مسئله که بلغارستان در رقابت انرژی اتحادیه اروپا و روسیه باید کدام طرف را انتخاب کند یک بحث داغ در صفیه است. اگرچه بلغارستان عضو مستحکم اتحادیه اروپا محسوب می شود، ولی تاریخا یک شریک نزدیکی روسیه بوده است. سابقه تاریخی دوستی روسیه و بلغارستان است هنگام سفری رئیس جمهور پوتین نشان داده خواهد شد، چون در این روزها در بلغارستان 130 سالگی رهایی این کشور از سلطنت ترکان عثمانی را تجلیل میکنند. محض در جنگ روسیه و ترکیه در سالهای 1877-1878 نیروهای روسیه بلغارستان را پس از سلطه پنج عصره از دست ترکان عثمانی آزاد کردند. حکومت بلغارستان که در دست حزب سوسیالیست است جانبدار ساختمان لوله مجرای جنوبی می باشد، زیرا حق ترانزیت گاز را درآمدی خوبه برای بلغارستان می داند. اما مخالفان دولت بلغارستان می گویند که حکومت از نظر سیاسی به روسیه نزدیک تر می شود. اما هنگام سفر پوتین به بلغارستان یک قرارداد دیگر امضا می شود که آن به نفت و گاز ارتباط ندارد و قرارداد دایر به بنیاد نیروگاه برق اتمی در بلغارستان است که آن را شرکت روسی روس اتم ستاره اکسپورت خواهد ساخت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون از تاجیکستان و درباره تاجیکستان تحولات روز در گزارش و صحبت و بررسی های خبرنگاران رادیوی آزادی. وزارت امور داخله تاجیکستان نام و نسب مجرمان کشتار سابق معاون دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف را اعلام کرد و اما هنوز هم روشن نیست که کشتار با فرمایش کی و یا کدام گروه صورت گرفته است. مسئولین دادستانی از جمله سوی صاحبکار معروف نظام خان جورایف اشارت میکنند و طبق یکی از فرضیه ها او در کشتار معاون اول دادستانی کشور دست دارد و اما گفته میشود که هرچند نام و نسب مجرمان اعلان شدند، هنوز هم در رابطه با این پرونده سوال های بی جواب زیادند. با گزارش کیومرسی عطا همکاری ما در شهر دوشنبه توجه کنید.
خدا نظر اسدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در قتل طالب بابایف معاون سابق دادستان کل کشور دانیار عادلوف ملقب به صمد تیز و همراهان او ابراهیم میرزا رحیموف ملقب به ابراهیم سیاه و جبار بک نظروف گمان بر میشوند. آقای اسدزاده افزود این سه نفر را در روسیه بازداشت و سپس به تاجیکستان استرداد کردند.
در رفت گذراندن یک عملیات مشترک سه نفر گمان بر شدگان در صادر کردن جنایت وزنین با استفاده سلاح آتش فشان بازداشت گردیده به جمهوری تاجیکستان از فدراسیای روسیه آورده شدند. عین حال گمان بر شده در صادر کردن این جنایت وزنین می باشند. تفتیشات از روی این پرونده جنایی با گذراندن چهارابینی های اولیه تفتیشاتی ادامه دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فرمایشگران قتل معاون سابق دادستان کل معلومند و عملیات برای بازداشت آنها ادامه دارد، اگرچه تا هنوز در این باره صحبت مشخصی نرفته است. بعضی از مقامات میگویند احتمال دست داشتن نظام خان جورایف وکیل سابق مجلس وکیلان مردمی ولایت سوخت و مدیر کل کارخانه کیمیاوی اسفره در کشتار طالب بابایف وجود دارد. ضمناً آژانس مبارزه علیه فساد مالی نیز در نسبت نظام خان جورایف وکیل سابق مجلس استان سوخت با اتهام رشوه‌ستانی پرونده با آغاز کرده بود و فعلا او در پایگرد قانونی قرار دارد. همکنون پس از سپری شدن چندی ماه از باز شدن این پرونده و گذشت 8 سال از کشتار سابق معاون دادستان کل تاجیکستان به پرونده نظام خان جورایوف این اتهام نوی تررزی قتل طالب بابایوف افزوده شده است. مقامات میگویند جبار بکنظروف ساکن دوشنبه با فرمایش نظام خان جورایوف طالب بابایوف معاون سابق دادستان کل را کشته است. طالب بابایوف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کل تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد سلاح بدست در قریبی خانه‌اش در شهر چکلافی استان سوغ در هیچ سمتی دولتی کار نمی‌کرد. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان نام و نسب مجرمان و برخی از جزئیات قتل سابق معاون دادستانی کل تاجیکستان طالب بابایوف. اخیراً تقریباً 400 تن از رزمندگان سابق فرانت خلقی و اتحاد مخالفین تاجیک باز هم خواستار رسیدگی به قضیهشون شدند. این افراد که اساساً برای عضویت در گروه‌های غیرقانونی مسلح محکوم به زندان شدند، از این پیش عنوان مقامات تاجیکستان و از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان نامه نوشته، از آن شکوه نمودند که با وجود اعلان عفو آنها را به روی خط بخشیده شدگان شامل نکردند و چون این محبوسان در تاجیکستان گوش حرف شنا پیدا نکردند، تصمیم گرفتند که به سازمان‌های معتبر بین‌المللی مراجعه کنند. ناصر جان مامورزاده همکار ما در شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که این محبوسان از اذیت خود در زندان و شکنجه پیوسته هم شکایت کردند.
در نامه خود به عنوان سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق، سابق رزمندگان زندانی نیروهای اپوزیسیون و فرانت خلقی با تاکید به حال نگران کننده سلامتی، شرایط بد نگهداری، تضییق و فشارهای پیاپی خواستند این سازمان‌ها برای اصلاح وضع مساعدت بکنند. این سومین مراجعه رسمی رزمندگان پیشین زندانی به مقامات تاجیکستان من جمله رئیس جمهور و سازمان‌های دفاع از حقوق بوده است که به ادعای خود ناشران این نامه واکنش به بار نآورده است. زیر نامه مذکور 6 محبوس از نام 400 عضو سابق اتحاد نیروهای مخالفین و فرانت خلقی امضا گذاشته، از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کردند در برابر بی اهمیتی دولت تاجیکستان به قضیه آنها چاره‌ها اندیشند. حسنارای احمد، رهبر سازمان غیر حکومتی آرزوی مادران و هم مادر یکی از مؤلفان نامه، میگوید
علاکه به بیماری های گوناگون گرفتارند، به دولت و حکومت جمعیت ضرر آورده نمیتونند. بعد اگر ما او را دستگیری نکنیم ممکنه که دیگه دیر شبه نجو دودشو نتونیم. اونها به حد ای دولت و حکومت تاجیک و از او سازمان های دفاع حقوق میکنند، خواهش التماس میکنند که مورد عف قرار گیرند.
حسنارای احمد، مادر یکی از مؤلفان نامه بازی زندانیان، در نامه خود رزمندگان پیشین اینچنین میگویند شرایط بود و باش در مؤسسه های اصلاحی بسیار بد است و آنها منتظم مورد شکنجه و استنتاق قرار میگیرند. با این همه مؤلفان نامه نوشتند که آنها به بیماری های مختلف سنگین مبتلا شده و سالانه تا 30 نفر از آنها فوت میکنند. همزمان رزمندگان پیشین زندانی از فشار افزاینده مقامات اظهار تشویش نموده گفتند که حکومت اجازه نمیدهد تا سازمان های جمعیتی و غیر حکومتی مثل کمیته بین المللی سلیم سرخ از زندان‌های این کشور بازدید به عمل آورند. سید عمر جانانایف، رهبر نمایندگی کمیته سلیم سرخ در تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت تلاش‌های این سازمان برای دریافت اجازه رسمی بازدید از زندان‌های کشور تا هنوز به نتیجه انجام یافتند.
در تاجیکستان در سال 2004 یک چند ماه همین اجازه داده شده بود و حاضر بود با نمیدونم کدام سبب ها بس کرده شد. تنها مقصد کمیته بین المللی صلیب سرخ بهتر کردن شرایط محبوسان است، یکم، و دیم مناسبتی همون مقامات با محبوسان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اگر که دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان طلب کند برای همه یاری را دادن به آنها، تذکری میکنند یا که تیارند.
سید عمر جانانایف، رهبر نمایندگی کمیته صلیب سرخ در تاجیکستان، مقامات زیربط تاجیکستان سبب نپذیرفتن درخواست کمیته صلیب سرخ را به صورت روشن شرح نمی دهند و ادعاها در مورد شرایط سنگین نگهداری محبوسان را تکذیب میکنند. اما سابق رزمندگان زندانی نیروهای مخالفین و فرانت خلقی که به گفته خود آنها اساساً عسکران قطاری بودند، در نامه خود به عنوان سازمانهای بین المللی تاکید میکنند که در زندانها به بیماریهای شدید گرفتار شده و به دولت جامعه تاجیکستان دیگر خطرزان نیستند. شماری رزمندگان جنگ شهروندی که فعلا در زندانهای کشور نگهداری میشوند به اطلاع غیر رسمی تا 400 نفر بوده و هر یکی از 20 تا 25 سال از آزادی محروم گردیدند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آخرین امید رزمندگان سابق فرانت خلقی و اتحاد مخالفین تاجیک برای بخشایش گناهشان و رهایی از محبس. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و بررسی مسائل داغ روز را ادامه میدهیم.
البته سید قاسم، منظور به برقی و هوای به سابقه سرد کشور است.
بله برات، خبر رسید که آزمایش اگریگات اولی نیروگاه سنگ توده یک روز یکشنبه یعنی 20 ژانویه دایر می شود و قرار است در این مراسم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس شرکت رئوس سیستم واحد انرژی روسیه آناتولی چوبایس نیز شرکت کنند. و اما آیا با کار انداختن این اگریگات اولی این نیروگاه مشکلی به برقی بگیریم در پایتخت کشور را حل خواهد کرد؟
گمان نمیکنم. با اطلاع رسمی شرکت برق تاجیک، برای برآورده سازی نیازمندی های پایتخت، منظور هم ساکنان و هم کارخانه و اداره و مؤسسه شهر دوشنبه است، در یک شبانه روز 10-12 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ضرور است و اما حالا پایتخت تقریبا 70-80% آن را میگیرد و خلاص. یعنی گمان است که یک اگریگات نیروگاه سنگ توده یک توانی پررا با برق تامین کردن شهر را داشته باشد و اما از سوی دیگر مردم از آن نگرانند که با وجود ببرقی شرکت برق تاجیک قیمت آن را بالا برده است و گفته می شود که این را با توصیه بانک جهانی مربوط کرده است. اخیرا بانک جهانی با پخش یک بیانیه این ادعای برق تاجیک را رد کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بانک جهانی در یک گزارش خود علی‌رغم ادعاهای مقامات تاجیکستان گفته است که مقامات تاجیکستان با تقاضای بانک جهانی قیمت برق را بالا نبرده است. بانک جهانی گفته است که ادعاهای رسانه‌های خبری به نقل از قول سخنگوی شرکت برق تاجیک در این زمینه اساس واقعی ندارد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک دلیل اصلی بالا بردن قیمت تروفه‌های برق را چنین توضیح داد:
نرخی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان با آن خاطر بلند برداشته می شود که قرضهایی که در اساس اون انرژتیک را ترقی می دهیم در وقتش پرداخته شود. با از آن جهت که نرخی برق در جمهوری ما خیلی ارزان است در نسبت به تمام دولت های سابق اتحاد شوروی، به همین خاطر نرخی برق در تاجیکستان بلند برداشته می شود.
ما از دیل ازایی را و سخنگوی بانک جهانی خواهش کردیم که محتوای اصلی اظهارات بانک جهانی در این زمینه را قرائت کند.
Всемирным банком не предъявлялось требование правительства Республики Таджикистан.
در این اظهارات آمده است. بانک جهانی از مقامات تاجیکستان تقاضا نکرده است که برای پرداخت وام های تاجیکستان با بانک جهانی قیمت تعرفه های برق را بالا ببرد. این در حال است که چند روز قبل زمان بالا بردن قیمت برق از سوی مقامات تاجیکستان، صادق حیاتوف کارشناس بانک جهانی در گفتگو با رادیوی آزادی وجودی همچنین توافق میان بانک جهانی و مقامات تاجیکستان را تایید کرده گفت که بر اساس این توافق این بار سوم است که قیمت تعرفه های برق در تاجیکستان بالا برده می شود. و این محتوای این توافقنامه را چنین توضیح داد.
Была достигнута договоренность с правительством для того, чтобы сделать как бы сектор более рентабельным.
Содик Хаитов мегуяд, هدف از برنامه‌ای که مقامات تاجیکستان و بانک جهانی بر سر آن توافق کرده‌اند، خودکفا ساختن بخش انرژی در تاجیکستان است که بدون بالا بردن قیمت تعرفه‌های برق غیر ممکن است.
صادق
حیاتوف، کارشناس بانک جهانی، با گفته بانک جهانی بخش دیگر این توافقنامه موضوع صادرات و یا انتقال برق از تاجیکستان به کشورهای خارجی است. غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان نیز در گفتگو با رادیوی آزادی این نکته را تایید کرد و نیروی برق را امثال آلومینیوم، پخته و میوه‌جات کالای صادراتی به بازارهای جهانی خواند. غفورجان رسولی در پاسخ به این سوال که تاجیکستان در فصل زمستان نیز نیروی برق را به کشورهای خارجی می‌فروشد چنین پاسخ داد.
جمهوری تاجیکستان در آینده برای صادر نمودن نیروی برق و بسیار کشورهای خارجی از جمله افغانستان، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر برنامه ها، نقشه ها تیار کرده است و برای از خود نمودن بازار این کشورها حاضر به قدری کم هم باشد با آنها نیروی برق میفرستند. مثلا نیروی برقی که به افغانستان میدیم اون را با نرخ خیلی گران میتیم، با 2 سنت میتیم و به عوض ما اسعار گیریم. البته این به اقتصاد جمهوری تاجیکستان خیلی فایده آور است.
ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، نیز فروش برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل زمستان را تایید کرد که به گفته وی ناچیز است. آقای یادگاری در این باره گفت:
از همه بازار موافق با ما جمهوری اسلامی افغانستان است. همین در همین شب و روز ما با ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان همان قدر برق انتقال داده می دهیم که برای دو بینای نوآشیانه شهر دوشنبه در یک شبانه روز می رسد.
با علاوه به گفته مقامات شرکت برق تاجیک، سالانه بیش از 2,500,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق در داخل شبکه های انتقالی برق در تاجیکستان بر هدر می رود یا گم می شود. کارشناسان بانک جهانی علت اصلی این را در کهنه و فرسوده شدن دستگاه ها و خطوط شبکه های داخلی برق در تاجیکستان تلقی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی نمایندگی بانک جهانی در شهر دوشنبه رد شدن یک ادعای شرکتی برق تاجیک.
البته باید گفت که در این روزهای سرد به برقی مشکل همه اداره و مؤسسه ها و مکاتب و بیمارستان ها را ده چند افزود است. در برنامه دو روز پیش ما گفته بودیم که حتی مدیران مکتب های بدخشان از رئیس استان خواستاری ادامه تعطیل مکتبیان شدند تا آنها از مریضی های مربوط به سرمازدگی نجات یابند. گفته می شود که وضع در بیمارستان های محلی هم از این بهتر نیست. گوش بدهیم به گزارش خبرنگارمون در وادی رشت، محمودی شادی.
جاری شوی رجه معدود برق در بیمارخانه مرکزی رشت که از مراکز اساسی بهداشتی در این منطقه محسوب می شود مشکلات به بار آورده است. فعلا دوام شبانه روز در این درمانگاه نزدیک به 10 ساعت برق خاموش می شود. گل رفتار، یک کارمند این بیمارخانه، در رابطه با وضع پیش آمده می گوید عمدتا قطع انتقال برق شبانه صورت می گیرد. یک نفر همشیره شفقت که از اظهار نامش خودداری کرد گفت پس از جاری شوی رجه برق قسمتی از مریضان تبابت گرفتن را در شرایط بیمارخانه ضرور نمی دانند. وی گفت در یک سال پیش در منگاه مرکزی رشت از حساب خط علاهیده و یا خود مخصوص قریب به طور دائمی به برق تأمین بود. این در حال است که محمد رازیق صادق، نفر مسئول در این بیمارستان، میگوید در حالتهای فوری توسط دیزل برق دهنده به شعبه های جراحی و تولدخانه برق داده می شود. وی با یادآوری از یک حادثه تولد در این بیمارخانه که اخیراً با جراحی انجام یافته است گفت پس از تلاش 4 ساعته پزشکان حیات مادر و کودک نجات داده شد.
نزدیکی همین حادثه بود یک روز پیش که یک زن بیمار ساعت 1:30 شب به همین بالسا آوردن و قوای جنراتور از ساعت 1:30 تا ساعت 6 سحر کار کردیم. اما کودک یگان نقصانی گرفتن ساعت سلامت.
اما طوری که گفته شد مؤسسه های بهداشتی منطقه و سردی های زمستان امسال آمادگی جدی نگرفتند. کمبود بخاری ها کیفیت نچندان خوبی انگیشت و امسال این از مشکلات دیگر است که نتوانسته در حالت ببرقی اتاق های بیمارستان های منطقه را گرم سازد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
مشکلی سنگیری بیمارستان ها که آن را هوای سرد و ببرقی به بار آورده است.
مجله بامدادی ما ادامه دارد و شنوندگان ارجمند حالا بیایید همراه ببینیم که در کلبارمان باز چی گونه گزارش ها هستند. اقتصاد امریکا در ورطه بحران شدید، راه نجات کجاست؟
رئیس دادگاه عالی قرقیزستان چرا برکنار شد؟
و صحبت با امام علی رحمانوف، نه با امام علی رحمانیان که با رقص های جذابش میان مردم معروف شده است.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله مطالب جالب دیگر هم تقدیمتون خواهند شد و اما حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز جمعه 18 ژانویه سال 2008. ساعت در شهر دوشنبه 8:34 دقیقه و در شهر پراگا 4:34 دقیقه. و یادآور میشوم که برنامه بامدادی را از شهر پراگا من سید قاسم قیاپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی میکنیم. احزاب مخالف حکومت قرغیزستان بر کنار شوی رئیس دادگاه عالی این کشور قرمانبیک عثمانوف را محکوم کردند. با گفته سابق وزیر خارجه قرغیزستان روزا اتمبای و این تصمیم رئیس جمهور و پارلمان انگیزه سیاسی دارند. خودی عثمانوف اظهار داشت که او را برای مستقل بودنش مقامات به اصطلاح مجازات کردند. دیروز پارلمان قرغیزستان پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیک باقیف درباره برکناری رئیس دادگاه عالی کشور را پذیرفت و این در حالی است که وکالت او باید بعد از 7 سال پایان می‌یافت. سبب‌های این استعفای غیر منتظره را از خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسروری فرغانی بشنوید.
پرزیدنت قرمانبیک باقیف رئیس دادگاه عالی کشورش قرمانبیک عثمانوف را به استعفا فرستاد. قمبرعلی کانگنتیف نماینده شخصی پرزیدنت در جغارگی کنش در توضیح استعفای رئیس دادگاه عالی گفت که بیش از 50 دادرسان از شهر و نواحی مختلف کشورش به دستگاه ریاست جمهور مراجعه کردند و درخواست نمودند که قرمانبیک عثمانوف از وظیفه‌اش برکنار شود. با گفته کانگنتیف دادرسان ها دلیل آوردند که در دادگاه عالی یک وضعیت بی‌سر و سامان عرضه وجود کرده است و رفتار قرمانبیک عثمانوف نیز بیرون از دایره وکیل دادرسانی در این مقام میباشد. وکیلان پارلمان این پیشنهاد رئیس جمهور را از طریق رای مخفی حل کردند. رئیس پارلمان ادخان مدومعرف پیرامون نتیجه های این رایدهی مخفی گفت: با گفته آقای مدومعرف 63 دپوتت پارلمان از مقام رئیس دادگاه عالی برکنار شدن قرمانبیک عثمانوف را دستگیری کردند. اما به طور ناگهانی از مقامش برکنار کردن رئیس دادگاه عالی در میان دپوتت های پارلمان واکنش های منفی را نیز به بار آورد. روزا آتومبایوا همتایان خود را انتقاد کرد که به صورت خیلی تیز و بدون مسئولیت شناسی پیشنهاد رئیس جمهور کشورش را پذیرفتند. وی گفت این در حال است که هر یک پیشنهاد پرزیدنت پیش از به تصویب رسیدن آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اسحاق مسلیف رئیس جنای کمونیستان پارلمان ابراز داشت که استواری قانون باید در مد اول گذاشته شود. در عکس حال مردم اعتراض خواهد کرد که چرا دپوتات ها ضمن به تصویب رسانیدن مسئله های بررسی شده قانون را صرف نظر می کنند. قرمانبیک عثمانوف رئیس برکنار شده دادگاه عالی گفت در حالی که وی به پیشنهاد رئیس جمهور در مورد استعفایش رسما اعتراض نخواهد کرد ولی برای به استعفا فرستادن او باید 11 اساس موجود باشد که قانون اساسی کشورش پیش بینی کرده است.
Для освобождения судьи от должности конституционный непростой, а конституционный закон предусматривает 11 оснований.
و افزود که از جمله فوت ناگهانی، بیمار شدن دادرسان و یا از مقام شهروندی محروم نمودن او، همچنین صدور حکم دادگاه از سببهای محسوب می شوند که باید دادرسان از مقامش برکنار شود. در این اواخر پرزیدنت باقیف یک عده رهبران وزارت و آژانسی ها و رئیسان ولایت های کشورش را از مقامشان برکنار کرد. وزیر داخله، وزیر صحت عامه، همچنین رئیسان ولایت های بادکند، نارین و طلس از همین شمارند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. سر و صداها درباره در ورطه بحران عمیق قرار داشتن اقتصاد ایالات متحده تا کجا پایه و بنیاد دارند. در پاسخ این سوال رئیس خزینه فدرالی آمریکا بن برنانک اظهار کرد که تا بحران عمیق هنوز وقت زیاد است و اما همزمان او اعتراف نمود که ماه‌های اخیر رشد اقتصاد کشور واقعا هم کند شده است. سبب رشد کند اقتصاد آمریکا چیست و برای احیای دوباره آن از کدام اقدام باید کار گرفت؟ پاسخ این سوال را از گزارش لطیفی لطیفی همکار ما در شهر نیویورک پیدا خواهید کرد.
قبل از حسابات رئیس خزینه فدرالی بن برنان که در کنگرس ایالات متحده وزارت تجارت آمریکا اطلاع نومید کننده را درباره بحران بازار وام‌های مالی به نشر رساند. طبق این اطلاع در سال 2007 شماره منزل‌های نوبنیاد شده 25% کاهش یافته و پست‌ترین سطح در طول 13 ساله اخیر رسیده است. تایی چند ماه اخیر طبق خبرها هزاران صاحبان منزل ها در پرداختن وام های خود ناکام شدند و بانک های سرمایه گذار میلیارد ها دلار ضرر دیدند. این اخبار در دل مردم ترسی را جاگیر کرد که کشور با کام بحران اقتصادی فرو می رود یا علاقه در ورطه آن قرار دارد. اما بن برننکه ضمن حساباتش در نزد کمیسیون بودجوی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که از نگاه او این آغاز بحران نیست. و اما برننکه اعتراف کرد که رشد اقتصادی کشور کند شده است.
We currently see the economy as continuing to grow, but growing at a relatively slow pace, particularly in the first half of this year.
فعلا ما ادامه رشد اقتصادی کشور را مشاهده میکنیم، اما این رشد نسبتاً سست جریان دارد، مخصوصا در نیمه اولی سال. در حالی که بنیاد منزل ها رو به کاهش نهاد، طوری که میبایست در طول این سال رخ میداد، اقتصاد باید در آخرهای سال به خود آید. با وجود این ما باور داریم که در سال 2008 و شاید در اولهای سال 2009 رشد اقتصادی پایین تر از سطح معمولی خواهد بود. بر عقیده رئیس خزینه فدرالی در مجموع سال گذشته وضع اقتصادی قناعت بخش و خوب بود و تنها در چوریک آخر سال رشد به طور چشم‌رس کاهش یافت و تغییر مثبت وضع را در سال روان نباید انتظار شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفته بود که کاخ سفید میخواهد در زودترین فرصت چوره‌های رو روی دست گیرد که رشد اقتصادی کشور را احیا کند و اما از دادن تفصیلات نقشه‌اش خودداری نمود. برننکه در این باره اعلام داشت که دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه میتواند وضع را بهبود دهد و افزود که این چوره‌ها سبب افزایش چشم‌رس دفیسیت بودجه نخواهد شد. همین طور پیشنهاد می‌شود به همه مالیات پردازان با مبلغ 300 و 600 دلار مکافات پولی داده شود. پیش بینی می شود که مردم همه این مبلغ ها را بلافاصله صرف می کند و این اقتصاد را تکان مثبت می بخشد. برننکه افزود که بعضی چوره ها علاقه عملی می شوند و همین طور فایز وام ها کاهش داده شده است. با گفته متخصصان بخش اقتصاد، نگاه برننکه به قضیه از نگاه بانکداران آسیا و اروپا تفاوت دارد. آنها خوف دارند که پایین بردن فایز وام ها به تورم زود هنگام می آورد. اما برننکه می گوید چالش هایی که به اوروپا و آسیا تهدید میکنند از چالش های آمریکا فرق میکنند و افزود که چاره های پیشنهاد شده موقتی اند و حاجت به استفاده طولانی آنها نیست. برننکه اظهار اطمینان کرد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا همان طوری که در گذشته بارها رخ داده بود به وضع سابقه اش برمیگردد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
در ورطه بحران قرار گرفتن اقتصاد آمریکا و اکنون شنوندگان ارجمند از همکارم برات که نشریه های چاپ امروزی کشورهای غربی را ورق زده است خواهش میکنم بگوید که این روزنامه ها بیشتر سری کدام موضوع های مهم تمرکز کردند. برات؟
تشکر سید قاسم. اکثر نشریه های غربی امروز سری موضوع جرایان واقعات اطراف قضیه شورای بریتانیا در روسیه توجه کردند که ضمناً ما هم در اولی برنامه با آن اشارت کردیم. روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته است که مناسبت های روسیه و بریتانیا با دور نوی و خیلی هم مخوف وارد شده است. با نوشته روزنامه مقامات رسمی بریتانیا از سوی خدمات امنیتی روسیه مورد هراس قرار دادن کارمندان روسی این شورا در روسیه را محکوم کردند. گاردین می نویسد خدمات امنیتی روسیه پسر نیلا کانک کارمند دفتری شورای بریتانیا را با جرم راندن ماشین به قبل در حالت مستی بازداشت کردند. همچنین نوشته است کارمندان این شورا در سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ شکایت کردند که کارمندان خدمات فدرالی امنیت وزارت داخله روسیه چندی از آنها را مورد پرسش قرار داده و اجازه به خانه هایشان برگشتن ندادند. روزنامه دیگر انگلیسی دیلی تلگراف مطلبی مربوط به مشکلات مناسبات مسکو و لندن را بریتانیا و خرس خشین روسی عنوان کرده است. روزنامه نوشته است جریان اخیر واقعات اطراف بسته شدن و مورد هراس قرار دادن کارمندان شورای بریتانیا دلیل مبارزه ها برای حکومت در کرمل است که قبل از رفتن پوتین از مقام پرزیدنتی شروع شده است و سوال گذاشته است که پشت این شاوینیزم دغلانه کرمل چی نهفته است و نیز تخمین میزنند که شاید سبب این بدبینی پوتین در مقابل بوریس بریزوفسکی باشد. روزنامه آلمانی زیودیچ سایدونگ خبر داده است که صدها نفر مردم اوکراین در نزد کنسولگری لهستان در شهر لوو جمع آمده از این سفارت ادعای به‌زودی دریافت کردن روادید با قلمرو اتحادیه اروپا را کردند. با نوشته روزنامه همایشگران به طور رمزی در نزد این کنسولگری دیوارهای بتونی مانند به دیوارهای برلین بنیاد نمودند. به اعتقاد نشریه به دنبال آن که ماه دکبر سال گذشته لهستان به قرارداد شنگن شامل شد، هزارها ساکن جمهوری اوکراین امکان کار در آن طرف مرز در کشورهای اروپایی را از دست دادند. اما نشریه فیگارو چاپ پاریس خبر داده است که جورج فرش عضو حزب سوسیالیستی فرانسه و رهبری منطقه لانگدوک روسوین تصمیم دارد که در مونپلیه مجسمه ولادیمیر لنین را گذارند. روزنامه نوشته است که لیلین یکی از بزرگترین آدمانی هست که در قرن گذشته 20 نقش خود را گذاشته است و فیگارو می نویسد آقای فرش بر این تصمیم خود دلیل می آورد که ما شاهدی دورشوی جامعه از سیاست هستیم و گذاشتن مجسمه لیلین جوانان را وادار می کند که درباره تاریخ سیاسی اندیشه کنند. و روزنامه دیولت آلمان خبر داده است که در آلمان نورس 16 ساله را برای اصلاح شدن به سیبیر روسیه فرستادند. با نوشته نشریه این با دنبال آن صورت گرفته است که رولاند کوخ سروزیر زمین های فدرالی گسن مورد معرکه قبل از انتخابات خود تقاضا کرده است که جزای نورستان جنایتکار را شدید تر کنند. روزنامه افزوده است که نورس 16 ساله جنایتکار مجبور است که در سیبیر در شرایط سنگین سرما باید پای اصلاح خود شود، زیرا در وطن خود او هشدارهای به تکرار و اقدام های اصلاح شدن را صرف نظر کرده، در نتیجه عملهایش چند نفری کلانسان معیوب شده و مدام مادرش را اذیت می داده است.
تشکر همکارم برات یوسفی بود با محتوای برخی از مطالب مهم و جالب نشریه های غربی. و یادآور می شوم که با بررسی این مطبوعات از سامانه اینترنتی ما نیز می توانید آشنا شوید.
www.ozodi.org
و باز هم از تاجیکستان. چند پیش مقامات قرغیزستان خبر دادند که از یک وکانی قطاره تاجیکستان مواد خطرناک سز-137 پیدا شده است، در حالی که تخمین می رود این مواد از کارخانه واستوک ردمیدیت ولایت سرخ بیرون رفته است. مقامات رسمی تاجیکستان همه گونه احتمال رخ دادن چنین حادثه را استثنا می کنند و اما ساکنان محلی می گویند که قاچاق فلزات از استان سرخ به کشورهای همسایه همه روزه صورت می گیرد. تفصیلات موضوع را از همکارمون در ولایت سوخت معصومی محمد رجب بشنوید.
اداره خدمات گمرک سوخت گفت که در طول یک سال اخیر هیچ گونه ورود و یا صدور مواد رادیواکتیوی به منطقه شمالی تاجیکستان با راه گذرگاه های گمرکی به قید گرفته نشده است. سلطان اربایف معاون اولی سردار اداره مذکور در این باره افزود:
عموماً مواد رادیواکتیوی یگان خلفتوی آشکار کرده نشان نیست، وریداتش هم نیست.
آقای اربایف در رسیدگی به قضیه بازداشت قطاره قرغیزستان با وگان دارای مواد رادیواکتیوی سز-137 در مرز ازبکستان که گویا این وگان به تاجیکستان تعلق داشته است گفت هیچ امکان ندارد آن مالی تاجیکستان باشد.
خودتون قضاوت کنید که وقتی که توسط قلمروی جمهوری قزاقستان آمده در نزد سرحد جمهوری ازبکستان داشتگی باشد، اگر هیچ وقت وای مواد از ولایت سوخت یا ناحیه اسفره برآمدنش امکان ندارد. شما تصور کنید که انتقال وای توسط مثلا این دو سه گذرگاهی که مثلا تو بیشکک بردگی باشته وای باشد چقدر این مشکلات زیاد به بار میبرد. خود این مصرف رو هم اگر حساب کرده برای دیگر عقل سالم نمیگیرد.
با گفته وی در تمام گذرگاه های سوخت دستگاه های چین کردنی درجه رادیاسیا گذاشته شده است. اما با این وجود با گفته تحلیلگران و کارشناسان امور امنیتی رادیواکتیوی در مناطق نزدی مرزی سوخت هممرز با قرغیزستان آهن پاره ها در بازار سیاه تجارت و با راه قاچاق به قرغیزستان انتقال می شود. یک ساکن جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خودم شاهدی آن بودم که توسط من این راه های افتومبلگرد شهری قیروخان قریب 10 ماشینی بارکشی کماز میترهای سیاه اساساً اونجا بود برامده رفته بودن. نمیدانم حکومت به طرف ازبکستان میگذرد یا به طرف قرغیز میگذرد، لیکن 10 ماشینی کماز من شاهد بودم.
ضمناً بر پایه معلومات اداره خدمات گمرک سوخت، صادرات فلزات سیاه از قلمرو تاجیکستان با امر رئیس جمهور این کشور از سال 1997 منع کرده شده است. اما با این وجود به گفته مسئولین اداره گمرک سوخت، آنها هر ساله 10,000 فلزات سیاه را از دست قاچاقگران هنگام انتقال به قرغیزستان مصادره می کنند. انعام آچیلوف سردار شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی:
در سال 2007 پرتوهای متال ها سیاه 94470 کیلوگرم، یعنی این نظر به سال گذشته مقدار سال گذشته 66830 کیلوگرم بود است. یعنی نسبت همه این حالات ها چارجویی کرده جریمه مصادره کرده در نتیجه بندوبست و بررسی کرده شده است.
اما آقای آچیلوف افزود که ماموران گمرک و دیگر مقامات مربوطه عمدتاً از قاچاق مقدار بزرگ آهن پاره جلوگیری میکنند، اما از آن که همه روزه مقدار ناچیزی فلزات سیاه و رنگ را معمولاً زنان و کودکان در مرز با قرغیزستان به فروش میگذارند صرف نظر کرده میشود. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
قاچاق آهن و فلزات از سوق به کشورهای همسایه.
توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
اوا اکنون رو می آوریم به اخبار فرهنگی. در خروق کتابی نشر شد درباره روایت های باستانی وادی و خان. این کتاب را می توان در بخش فولکلور بی سابقه نامید، زیرا باری اول دانشمندان با گردآوری و پژوهش آن روایت های شروع کردند که صد ساله ها باز فقط میانی مردمی و خان معروفند. از خروق فیضی میر حسن گزارش می دهد.
شبخانه دانشگاه اصول مرکزی در شهر خروق کتاب یکی از محققان اصول شفاهی ساکنان بدخشان استاد دانشگاه دولتی شهر خروق نسور شکر محمدوف را با نام روایت اوی وخون به نشر رساند. به قول مؤلف اثر، او و شاگردانش در 15 سال اخیر نزدیک 100 قصه و روایت اوی جالب در برای مکان اوی تاریخی و مقدسی منطقه جمع آوردند و با کمک مالی سازمان بین المللی پژوهشگاه کوهستان مقرش در سوئیس و سازمان امریکایی بنیاد کریستنسن امکان پیدا کردن جلد اول کتاب را به خوانندگان پیشکش کنند. کتاب اول با تاریخ پیدایش قلعه و کوشکای قدیمه، مزار و چشمه اوی شفابخش و قصه و روایت اوی مردم در باره این مکان اوی تاریخی و برایشون مقدس بخشیده شده است. با گفته نسور شکر محمدوف، وادی و خون که در مرز چین و افغانستان جایگیر است، یکی از بوششگاه اوی قدیمه توجیکان بوده، از زمان پیش مورد توجه سیاحان و علمان قرار داشته است. پس از مطالعه این قصه و روایت او، خوانندگان با اعتقاد و باور، عرف و عادت و مراسم اوی سنتی ساکنان این وادی که از آران سال ایفت شدند، آشنایی پیدا میکنند. از اردوش نسور شکر محمدوف. کتاب روایت اوی وخون با تعداد 2000 نسخه با زبان اوی تاجیکی و انگلیسی نشر شده است. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خروق.
نشر کتاب روایت های وخونی و اکنون همکارم زرنگیز نوروزشاه شما را به صحبت امام‌علی رحمانوف دعوت میکند. نه، منظورم نه رئیس جمهوری تاجیکستان است، بلکه یک رقاص تاجیک و فقط همنام و نسب پرزیدنت. و اما این هنرمند نام و نسبش را با امام‌علی رحمانیان تبدیل کرده است. ولی موضوع صحبت زرنگیز با رهبری دسته رقصی گلرز امام‌علی رحمانیان سری نام و نسب نیست، بلکه اطراف هنری رقاصی و رقص مردانه است. در آغاز زرنگیز سوال کرد که هم صحبتش کی به رقصیدن شروع کرده است.
من راستی گپ از 4 سالگی باز این جانب در صحنه هستم. من اولو سرود می خوندم، رقص می کردم. لحظه هایی بود که من هنر اکتوری هم کرده گستم، لیکن این هم چون یک هواسکار و من ذوقی به اندازه داشتم نسبت به رقص، با دسته رقصی زیبا روی صحنه بودن و هنر اینها به حد با من مقبول بود و همین سبب شد که من عموما در حیات خود رقص رو انتخاب کردم برای خود.
من صحنه کسبی کمی وارد شده
هنوز در سالهای دانشجویی بود در دانشکده صنعت، اما در صحنه ها می رقصیدیم، با انسامبل بایرقصی لولا می رقصیدیم و همچون ایجادکار، یعنی که من همچون خیوگراف و خیرقصا تحیه میکردم و صحنه میموندم در اجرای این یوبایان انسامبل. هنوز بعد سالهای 92 روی صحنه های کلام آمده بود.
در اکثر چورمینی های دولتی بیه من از رقص به عهده شما میگذارم، رقص عمومی مثلا شما آماده میکردید اون را، همین حرکت را خودتون با موسیقی موافق کرده میگذارید.
من خرسند از اون که شما مشاهده میکنید این مهنت های ما، این زحمت های ما. هر یک نمایش های کلان البته مضمون اون درجه دارد، و من موافق مضمون سیناریو در کدام لحظه ها رقص لازمان و در کدام شکل باید باشن، این البته کمک رژیسورها به ما درکار است. در رپرتوار انسامبل باشد اگر، این علاقه از خود ما وابسته است، برای که ایجادکار همه وقت در جستجو هست یک چیزی که ایجاد کند. از همون دانش و ملکه هر ایجادکار وابسته است که چی رو تصویر کرده میخواد. یعنی که من همه وقت در یک موضوع تکیه نمی کنم، موضوع رو هر خن انتخاب میکنم برای رنگ و رنگی رپرتوار.
طوری معلوم است شماره رقاصان کسبی مرد در کشور کم است و عموماً توجه این نسل جوان به این صنعت نیست، چندان زیاد نیست. شما در این مورد چی فکر دارید و عموماً سببش رو شما در چی میبینید؟
البته حاضر ما متاسفانه رقاصان مرد نداریم، نه داریم، خیلی در شکل کم. وقتی که در دوره های شوروی بود، از آنی که دستگیری داشتن یک معاش خوب داشتن، زندگیشون با یک جای برده میتونستن. حاضر که از بس که معاش هنرمندا بهت کم است، به خصوص معاش انسامبل رقص معاش کم دارن. بعضا رقاصه بودن که باید کار میکردن امروز خو ولی از صحنه هنر رفتن. سببش اصلا در سری اون است که یعنی که با معاش کم ما مثلا چه کار میکنیم چه زندگی میکنیم. یعنی در دخترها از آغاز جوانی این چی آغاز میابد با یک ذوق کار میبرن و کار میکنن. در مردها که این چیزا بسیار مشکل است با مرد رساندن اون که و باید بیرقصد و خیلی خوشبختانه حاضر من در انسل رقصی لاله استاد رقص جمیله اخنو کار میبرن و یک گروهی رو جمع کردن و با آنها کار برده استادن. شاید که از همین دسته لاله باز رقصان ماهی روی صحنه بیاید.
خودتون مثلا چه مشکل دارید؟
ما مثلا طلبی آنه نداریم که یکم صاحبی خانه های بدوان باشیم یا که یکم ماشین های سبکروی خارجی داشته باشیم. نه انا البته قین است. البته زندگی امروزه هر روز نرخ و نوا هر روز میدونه که در بازارها چه قیمتی ها هست. البته برای ما هم آسان نیست. ولی از طرف دیگر صنعت اونی هست که وقتی آدم به صنعت به ایجادیات وارد می شود بس تو اون وقت گشنه می مونی سیر می مونی این همش یک طرف می موند. وقتی صنعتکار روی صحنه می براید وای باید با تماشابین هنری خود رو پیشکش کند. با تماشابین هیچ وقت گفته نمی شود که ها این صنعتکار در حالتی هست که زندگیش بازبین است. تماشابین این را قبول هم نمی دارد. بعد یک چیز دیگر هست که برای صنعتکار پیش از همه ابراز لازم است و همین چیزا امین می دارند. من بینید که حالا برای سرانده ها منم سرانده یک سروده حتی تا $500 بیشتر از این خریداری میکنن. این البته برای صنعتکارایی که یک قدر جهت زندگیشون از جای مثال یکم کمکی هست مرکه ها رفته وای میکنن خدمت میکنن پولاشون در همین صرف میکنن.
من رقصی مردونه از رقصی زنانه چی فرق داره در چی هست بیشتر؟ یعنی
هر چیزی که روی صحنه می بیاد در ایرایش رقص نو بسته از جنس باید و یک نفسه داشته باشد. ما رقص مردونه رو اگر در فرقت از رقص زنانه گوییم ما اون وقت گفتن نمیتونیم که وای باید دروش باشد نکه چالاک باید باشد. رقص های زنانه باید ملایم یعنی که یک نازکی داشته باشند. رقص های مرد ها این جزئیات ها رو باید در خود وای نکنند یعنی که از نازکی باید خارج باشند. باید وای حرکت ها طرز کار کرده برو مونده شود که وای باید از نظری صحنوی هم قوت حس کرده شود هم یعنی که مدنیت عموما خصوصیت مرد چالاکتر است در زندگی. رقص هم این یک قدر انعکاسگر زندگی است در صحنه. رقص روبه میگفتند یا که رقص هایی که معنیشون هیچ کس حس کرده نمیتواند وای برای اون که یک قدر درشتی ها رو رخ میدهند اون وقت نظر ربو نمیگردد اون وقت نفرتی تماشابی نمی بیارد.
خب برای مثلا جلب مردم من گویم و پسرون بر رقص به انسان به نظر شما باید چی کار کرد؟
میدونید این یکم جوی وای ندارد. به نظر این بیشتر هنری والو رو پیشکش کرد بیشتر هنری خوب روی صحنه آوردن در کار یک کس از وای بهره برد خاطرمون باشد اون وقت دلی تماشابین گرم میشد و عموماً آدمایی که تماشا میکنن یک قدر حواس دارن به این چیز این رو در خود میبینن چون ما در دوره جوانی از چی بود؟ از اونه که صنعت بیاد در پایی خوب بود.
بعد یک سوالی شاید از این موضوع بیرون تر مثلا نام و نصب شما و نام نصب رئیس جمهور بسیار باید دارد شبیهت دارد سوال نمی کردن دست شما بسیاری که
من سالی تاودم 1969 سال هنوز سالی 1969 برای من پدر و مادرم خیلی فامیلی ما نصب ما رحمان بود و نام امامالی رو به من لایق دانستن لیکن از بس که اگر امام علی رحمانوف گفتن یعنی که وای بود این خاصی منم نبود برای که این علاقه در نظر مردم یک چند بار بودن که در سنا هم خیلی اعلان میکردن راست که برای من خودم من تصور نمیکردم که این من هستم ولی از بس که استاد رقص میگفتن همین گفتم که خب من هستم لیکن برای همین که به گوش مردم همین خیلی نخورد یک چند تکلیف ها بودن برای نوع فامیلی من و من امام رحمانیان شده بودم. من حاضر همچون امام رحمانیان یعنی که در وقت اعلان میشه مؤلف میشه بودن.
تشکر و شنوندگان ارجمند با این صحبت زیبای هنرمند تاجیک امام علی رحمانیان میرسیم به پایان مجله بامدادی روز جمعه 18 ینوری سال 2008.
برایتون روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبانتون.
تو را لباسی اطلاس دلبری نازنین قدر است، زبنده تو را لباس اطلس، جانانه من فقط توی بس، چشمه زده من بسوی هر کس، جانانه